اولا خواستم شما در مورد مفهوم عرف یه توضیح بفرمایید از منظر علوم اجتماعی. دوم که آیا وقت اون نرسیده که ما حالا غیر از درس و بحثای دین یا جامعه شناسی دین، بحثای رفرنس‌های اصلی یا کلاسیکی مثلا بحثای وبر یا دیگران که الان در دانشگاه مطرح میشه، ما یه نگاه جدی و خاصی به بحث دین و اجتماع بیاندازیم با توجه به عرفی که جامعه ما رو شکل داده؟ و اینکه به نظر میاد عرف تو جامعه ما واقعا مشخص نیست. بعضیا عرف جامعه رو عرف مؤمنان و اهل مذهب و متشرعین درک میکنن. مثلا من یک بحث رسانه‌ای خوندم، یه مسئولی فرموده بودن که مطالبه شهروندان حجابه. با توجه به وضعیت کنونی حجاب تو جامعه، من واقعا نمی‌فهمم منظور اون مسئول از شهروند چیه. یعنی به نظر میاد که عرف تو جامعه ما اصلا معلوم نیست چیه، چه حالا تو زبان رسمی چه تو زبان غیر رسمی. و به نظر میاد اون کسایی که از منظر دینی دارن نگاه میکنن کاری به علوم اجتماعی ندارن، و علوم اجتماعی هم باید تکلیف خودشو معلوم کنه که بالاخره میخواد به شکل جدی وارد بحث دین در ایران معاصر ما بشه یا خیر. ممنون از شما.
خیلی ممنون این فرصت رو به من دادید. خب فکر میکنم تقریبا شما در سه محور بحثتون رو مطرح کردید. ابتدا به ساکن همونجوری که پرسش شما مطرح شد، عرف واقعا چیه؟ ما مفهوم عرف رو چگونه میفهمیم؟ یا اساسا عرف به چه معناست؟ اگر اقراق نکرده باشم یا اغراق نکرده باشیم، در این 100 سال اخیر یا 120-30 سال اخیر یه مفهومی در جهان اسلام به معنای وسیع کلمه در جغرافیای جهان اسلام مطرح شده که حدود 100 سال 120 سال تمامی ساحات فرهنگی، اقتصادی، علمی، دینی، مذهبی و به یه معنا کلیت تمدنی رو که بهش میگفتن تمدن اسلامی، حالا به صورت‌های مختلف، این رو درگیر خودش کرده و اون مفهومی به نام علمانی با عین علمی که ترجمه شد، یا مفهومی که ما در ایران بهش میگیم سکولار، و بعد در این تقریبا 7 دهه اخیر هم بسیاری از روشنفکران، چه روشنفکرانی که داخل گیومه معروف هم به روشنفکران سکولار، چه داخل گیومه روشنفکران دینی، به انهای گوناگون این مفهوم سکولار رو ترجمه کردن یا این گونه تفسیر کردن با مفهومی به نام امر عرفی، یا میگویند عرفی است، یا این کار عرفی است، حکومت عرفی، حکومت سکولار، که انه علمانیه، عرفی، سکولار، اینا همه یک مفهوم واحدیه. حالا جالبه که اگر از نظر اتیمولوژیکال یعنی لغت شناسی ما این رو پیگیری بکنیم، اولین بار مسیحیان لبنان یا منطقه‌ای که معروف بود به عنوان مثال لوانت یا همون شامات که تحت سیطره استعمار فرانسه هم قرار داشت در قرن 19 در اونجا بود که بسیاری از متألهین و شاید بشه گفت مثلا متفکران یا منورالفکرهای مسیحی که آثار یا بخشی از آثار انقلابیون فرانسه و عصر روشنگری رو میخواستن از زبان فرانسوی و زبانهای اروپایی به زبان عربی ترجمه کنن، با این مفهوم سکولار یا لائیک روبرو میشن. بعضن همون لائیک رو استفاده میکردن یا از مفهومی با عنوان علمانی، یعنی خلقش میکنن. این مفهوم قبلا در زبان عربی وجود نداشته، یعنی یکی از محصولات مستحدثه در زبان عربیه. علمانیه، علمانیی، مثلا علمانیون یا اصحاب، اینها یعنی کسانی که معتقدن باور پیدون هم چارچوب علمی و ساینتیفیکی هستن که در قرن 18 و 19 در اروپا نوز گرفت، شکل گرفت و بعدا به بقیه جهان بست پیدا کرد. و برخی هم میگن علمانیه از ریشه عالمیه، یعنی این دنیایی، که انه ما یه جهانبینی داریم، این جهانبینی جهانبینی این جهانیه، این جاییه، این دنیاییه، یعنی دنیا در برابر مثلا آخرت، دنیا در برابر امر دنیایی، در برابر امر دینی، که باز این هم با توجه به چارچوب ذهنی مسیحیون لبنان که اکثرا کاتولیک بودن، حالا بعضا بعضیشون ارامنه متعلق به کلیسای ارامنه بودن، اونها رو حالا شما میتونید فاکتور بگیرید، ولی اکثرا از اهالی کلیسای کاتولیک بودن، بر اساس چارچوب ذهنی کاتولیکی فهمشون این بود که ما یه امر اسپریتوال داریم، یعنی یه امر روحانی داریم و یه امر سکولار داریم، یا یه امر علمانی داریم، این جهانی این دنیایی داریم، این دوتا با همدیگه نمیتونه قرار بگیره. یعنی به زبان دیگه از دنیا مزرعه الاخره نیست، دنیا مزرعه آخرت نیست، دنیا در امتدادش به آخرت نمیرسه، دنیا دنیاست، آخرت آخرت، این دوتا نباید با همدیگه ادغام کرد، ادغام بکنیم به هم میریزه. به همین خاطر مفهوم سکولار در معنایی که به عنوان مثال اولین بار در جهان اسلام شکل میگیره با واژه‌ای به نام علمانیه ترجمه میشه، و بعدم از طریق معمولا هم اینطور بوده، میگفتن فکر مثلا در جهان اسلام مخصوصا قسمت عربی در مصر رشد میکرد و بعد در لبنان به یه گونه صورتبندی میشد و بعد از طریق بغداد عراق مثلا میرفت به جاهای دیگه. حالا جالبه که این علم جدید یا این رویکردهای جدید در لبنان شکل میگیره و بعد از طریق ترجمه هایی که یا متفکرین شیعی که با جهان عرب مخصوصا در لبنان و در عراق و حتی در سوریه به گونه پلی بودن، وارد جهان ایرانی هم میشه، یعنی زبان فارسی و زبان ترکی و وارد دیگر جاهای جهان اسلام هم در این سوی جهان عرب میشه. و در زبان فارسی اولین باره که ما مثلا میبینیم به عنوان مثال برخی ها از مفهوم سکولار وقتی استفاده میکنن، در ذهنشون یا در صورتبندیشون اون چارچوب مفهومی علمانیه‌ای هست که مسیحیان کاتولیک لبنانی در جهان عرب ترجمه کرده بودند، صورتبندی مفهومی کرده بودند و از طریق زبان عربی وارد زبان فارسی میشه و در زبان فارسی سکولار رو یا به صورت سکولار می نوشتن یا می اومدن می گفتن چی؟ مخصوصا در 50 سال اخیر از عرفی استفاده می کردن، می گفتن امر عرفیه، که انه امر سکولار امریست عرفی. حالا پرسش اینجا، آیا واقعا امر سکولار امر عرفی هست یا نیست؟ این یه بحثیه که ما تلاش خواهیم کرد که توی جلسات درس گفتارهای بعدی این رو باز کنیم. تا همینجا من این رو میذارم. یه پرسش نکته دیگه ایرم به این نکته اضافه میکنم که در سؤال شما بود، حالا ما این عرف رو چی باید بگیم؟ عرف آنگونه که من حداقل صورت بندیش میکنم یا میفهممش، عرف یعنی فهم متعارف بشر شده و کلانتر در زیست جهان اسلامی بینه و مفهوم پردازی شده. من همین روشنفکران داخل گیومه سکولار هم روشنفکری و اون رو دیهی ما با آقای کدیور گرفته، آقای ملکیان گرفته، آقای سروش گرفته، آقای آقای سروش گرفته، آقای مجتهد شبستری گرفته، و حتی دوست نزدیک خود من آقای عبدالکریمی گرفته که در همون کتاب امر امکان امر دینی که در پژوهشگاه علوم انسانی سال 97 ما یه نقد کتاب دو روزه هم گذاشتیم و نزدیک به 40 نفر از اساتید ایرانی رو در شهرهای مختلف و من جمله آقای مجتهد شبستری و آقای ملکیان هم حضور داشتن، از آقای سروش هم دعوت کرده بودیم ولی خب به دلایلی استنکاف کرده بود نیومده بود، و قریبه به 40 نفر که بعدم اون جلسات پیاده شد و به صورت 3 جلد کتاب در همین 1400 چاپ شد که مجموعه هر کدام از اون بحث ها بود و بعد پاسخی که آقای عبدالکریمی به نقد ها و انتقاد های افراد داده بود. و آقای عبدالکریمی در همون کتاب پرسش از امکان امر دینی، او هم امر عرفی رو و امر سکولار رو گیون و بدیهی گرفته بود و بین اینها هیچ تمایزی قائل نمی‌شد. من نقد های خودم رو در اون بحث و در اون سجل کتاب مطرح کرده بودم. حالا این بماند. پس امر عرفی امر سکولار نیست. حالا اینا چی هست رو بعداً بیشتر توضیح میدم. اینکه تکلیف علوم اجتماعی باید تکلیف خودش رو روشن بکنه و وارد بحث دین و اجتماع بشه، به نظر من تکلیف علوم اجتماعی و مشخصاً خیلی عام صحبت نکنیم، مشخصاً جامعه شناسی یا سوسیولوژی با مسئله دین به نظر من تکلیفش مشخصه. اون چیزی که در ایران تکلیفش مشخص نیست اینه که اساساً رویکرد جامعه شناسی به دین آیا در ایران امروز امکان بررسیش هست یا نه، یا میشه نه. این الان اینو به من نگید تو واقعا مثلا ما جامعه شناسی دین داریم کتاباش هم بعضی ترجمه شده، بعضی در این ساحت نه. یعنی در وجدان تاریخ ایرانیان امروز آیا اساساً هستی اجتماعی جامعه معاصر ایران به معنای عام کلمه توانایی و ظرفیت این رو داره که نقطه نظر و منظر و ایستادنگاه عقلانیت یا بگیم رویکرد جامعه شناسی به دین رو بتونه هضمش بکنه؟ این یعنی چی؟ این یعنی که از نگاه جامعه شناسی یا در بینش جامعه شناختی سوسیولوژیکال ایمیجینیشن دین یه مقوله خیلی خاصی نیست. یعنی نمیشه گفت یه مقوله ویژه‌ایه. پس مثلا جامعه شناسی از منظر جامعه شناسی دین، ما وقتی به دین نگاه میکنیم دین یعنی بیلیف سیستم، یعنی یک نظام باورها. البته این نظام باورها به دلیل اولوشنر داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم این نظام باورها در یه جامعه ابتدایی خیلی بسیطه، در یه جامعه پیچیده این نظام باورها هم تئولوژیش پیچیده تر میشه، نمادهاش پیچیده تر میشه، زبانش پیچیده تر میشه، جهانبینی پیچیده تر میشه. یعنی شما نمیتونی نظام باورهایی که مثلا در ایران امروز هست رو با نظام مثلا باورهایی که در به عنوان مثال در بین اقوام پولینزیا هست اینها رو در یه سطح ببینی. از منظر جامعه شناختی میگم، نمیگم من اینجوری الان فکر میکنم یا نمیکنم. یا مثلا نظام باورهایی که مثلا در دوران به عنوان مثال قرون دوم یا سوم میلادی در شبه جزیره عرب هست یا در ایران هست با اون چیزی که امروز هست نمیشه در یه سطح قرار داد، بلکه اینها متغیرن. این یه نکته است. نکته دیگه اینه که از منظر عقلانیت جامعه شناختی ما وقتی به دین نگاه میکنیم دین رو یک مقوله الوهیتی نمیبینیم. اصلا خود مفهوم الوهیت که در نگاه الهیاتی یک جایگاه ویژه داره در زبان جامعه شناختی تبدیل به یه مفهومی میشه در یک ساختار معنایی، که در این ساختار معنایی به مثابه نظام باورها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیره. یعنی این رو میخوام بگم، برگردم به اون بند دوم پرسش شما که ما نیازمند این هستیم که دین و اجتماع رو به صورت جدی علوم اجتماعی واردش بشه، از قضا وارد شده. یعنی اساساً نوع نگاه جامعه شناسی اینه، ولی من فکر میکنم، اگر اشتباه میکنم شما تصحیح کن، من فکر میکنم اون چیزی که پرسش اصلیه بحث این نیست که جامعه شناسی یا سوسیولوژیکال پرسپکتیو، چشمانداز سوسیولوژیکال، چرا ورود نمیکنه به مسائل اجتماعی در ایران. پرسش چیز دیگه است، یا مفروض نکته دیگه است، و اون اینه که تقریبا حدود 100 یا 120 سال تا اواسط، میشه گفت تا مثلا دهه 60 یا 70 میلادی قرن 20، جامعه شناسی چه چپ راست، نمیدونم کانسرواتیو غیر کانسرواتیو رادیکال، همشون یک کلان روایت بزرگی رو به عنوان تئوری یا به عنوان نراتیو، به عنوان روایت کلان پذیرفته بود و بر اساس اون سوشال چنج، تحولات اجتماعی و تغییرات جامعوی رو در تمام جهان، این نکته خیلی مهمه، نه مثلا فقط در اروپای غربی یا آمریکا، در کل جهان و تمامی جوامع انسانی، همه اینها رو بر اساس اون کلان روایت تعبیر، تفسیر و مورد تجزیه و تحلیل قرار میداد، و هر چیزی هم که داخل اون مدل قرار نمی گرفت میگفت ما نیازمند یه متممی هستیم که باز بتونه ذیل اون چارچوب اصلی تحلیل یا کلان روایت یا کلان تئوری جامعه شناسی قرار بگیره. اون چی بود؟ اون تئوری سکولاریزاسیون بود. یعنی جامعه شناسان از تالکوت پارسون گرفته، وبر گرفته، دورکایم گرفته، حتی مارکس گرفته، آلبیونوس مالز گرفته، پارتو گرفته، به انهای گوناگون یا با زبانهای متفاوت تلاش میکردن بگن این کلان روایت ما سکولاریزاسیونه. یعنی چی؟ یعنی جوامع بشری آرام آرام و به تدریج به مدلی میرسن که اون مدل، مدل اروپای غربیه، و تمام جوامع باید از منظر دینی برسن به این که نهاد دین و نهاد سیاست از هم جدا بشه و دین به یک امر پرایویت، یک امر فردی تبدیل بشه و اساساً در ساختار اجتماعی و ساختار حقوقی، ساختار قانونی، ساختارهای فرهنگی، ساختارهای نظام تغییر و تحولات جامعوی نقشی نداشته باشه، و همه هم اینو پذیرفته بودن. اما اینجا یه اتفاق تاریخی بزرگ میفته، با اون اتفاق تاریخی بزرگ از درون گفتمان تشیع در جهان شکل میگیره. و اگه شما نگاه بکنی در تمامی دانشگاه‌های جهان قبل از 1960-1970 میلادی اثری از شیعیت استادیز نیست، اسلامیک استادیز هم به اون صورت نیست، اورینتالیزم از شرق شناسی است، ولی اونجا هم که به اسلام میپردازن اسلام تسننه، به مثابه این که یک جریان غالبه و تشیع به عنوان یک انومالی، به عنوان یک مثلا یک چیز خیلی غیر عادی، حالا اون گوشه هستش، یکی ذوقی، مثل به عنوان مثال آقای هانری کوربن یا لوی ماسینیون یا آماری شیمل مثلا بهش علاقه پیدا کردن، رفتن یه چیز ذوقی انجام دادن، ولی اصل کارشون اول جهان تسنن بوده. بسیاری از کسانی که در حوزه اسلام معروف به اسلامولوگ یا اسلام شناسی بودن. ولی جالبه با انقلاب ایران و یا میشه گفت انفجار یا جهانی شدن گفتمان تشیع، آرام آرام این پرسش پیش میاد، و بعد با تشکیل حکومت و جمهوری اسلامی به مثابه مقوله، میگم الان بحثم اصلا سیاسی نیست، این خوبه بده چیه چی نیست چرا تو اینجوریه، نه، به عنوان یه مقوله علمی و آکادمیک مطرح میشه. و چی میشه؟ این سوال پیش میاد. مگه نمیگفتن هر چقدر جوامع جلوتر میرن آرام آرام سکولاریزاسیون جهان رو فرا میگیره و سکولاریزاسیون میشه روند تاریخی بشر؟ پس این چیه؟ و ناگهان با انقلاب ایران مثل دومینووار جهان رفت به سمت اینکه این امر دینی و مسئله دینی از گوشه و کنار یا از حاشیه یا از ذهن به یک امر جمعی تبدیل شد که برخی ها از مفهوم ریپابلیسیتی یا ریپابلیک شدن RE خط فاصله پابلیک، این رو هم به دو معنا، یعنی جمهوری اسلامی رو یا همون جمهوری ریپابلیک رو به دو معنا تعبیر کردن. یک، به معنای اینکه یه جمهوری درست شده بر اساس دین. دو، به معنای اینکه دین دوباره وارد عرصه عمومی پابلیک شده. و این از منظر جامعه شناسان یه چیز عجیب و غریبی بود. و فردی مثلا میگم مثل برگر و دیگران وقتی با این موضوع روبرو شدن، تمام اون چی میگن مفروضاتی که بر اساس اون جامعه شناسی رو شکل داده بودن و از اون منظر تجزیه و تحلیل میگرفتن، دوچار نوعی تشتت آرا و تشتت فکری شدن. شما نگاه بکن، مثلا میگم نگاه بکن به سیر تحولات فکری و اندیشه‌ای جورگن هابرماس یا یورگن هابرماس از اواخر دهه 1940 میلادی. جورگن هابرماس به عنوان یکی از جوانترین افراد مکتب فرانکفورت وارد فضای عمومی میشه 1949. امروز که الان 2021، یعنی دقیقاً جورگن هابرماس 7 دهه در عرصه عمومی اروپا و غرب در حال نوشتن و صحبت و فعالیت، و با اینکه الان 92 سالشه هنوز هم سرپا داره صحبت میکنه. جالبه تا سالهای 1999-98 وقتی نگاه میکنی، اساسا دین به مثابه یه مقوله کاتگوری اصلا توی بحثاش نیست. اصلا در وقتی داره در مورد پابلیک یا عرصه عمومی صحبت میکنه یا داره در مورد تئوری کامیونیکیشنی صحبت میکنه، اصلا مقوله‌ای به نام دین وجود نداره. ولی همین آدم امروز کتابهایی و خود کتاب خودش در اومده در مورد نگاه‌های هابرماس به دین در عرصه عمومی، و حتی از اون بالاتر اومد به این نتیجه رسید که آقا این چیزی که ما بهش میگیم دموکراسی، این چیزی که ما بهش میگیم ارزش‌های مثلا انلایتنمنت، ارزش‌های اروپایی، ارزش‌های والای به عنوان مثال لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی، ریشه‌اش در دینه و اونم مسیحیته. و اگر میخواد تداوم پیدا بکنه، ما باید یه جایی برای دین در عرصه عمومیمون باید یک جایی داشته باشیم. حالا این نشون میده که اینجا برمیگردیم به اون سوال شما، علوم اجتماعی تو ایران کجای این بازیه؟ یه در ما داریم در ایران که بحثای علوم اجتماعی اسلامی رو میکنن به جای اینکه بیان در ساحت علوم اجتماعی بحث ها رو صورت بندی کنن، از منظر فقاهتی وارد میشن و اساسا بحثشون بحث اینه که فقه یا اون بینش فقاهتی معیار داوری نظریات علوم اجتماعی. اینها نمیتونن تأثیری بر علوم اجتماعی در سطح جهانی بذارن، چون اصلا ادبیات علوم اجتماعی رو باهاش آشنا نیستن. نه اینکه نرفتن کتاباشون رو بخونن، ولی با ادبیاتی صحبت میکنن که علوم اجتماعی به مثابه یک گفتمان جهانی رو نمیتونن صورتبندی انتقادی بکنن. از یه طرف ما اصحاب علوم اجتماعی داریم در ایران که اساسا هنوز ذیل هم نگاه ریپابلیسیتی آف ریلیجن، یعنی همون نگاه پیشا عمومی شدن و همگانی شدن دین یا همون تئوری سکولاریزاسیون دارن به جهان و ایران نگاه میکنن و اساساً این ریپابلیک شدن یا ریپابلیسیتی دین رو که منجر به حکومت و جمهوری در ایران شده و موج در جهان ایجاد کرده، اصلا این موج بد خوب با اینم کار ندارن. بحث ما الان در مقام علوم اجتماعی نیست که بگیم خوبه یا بده، اول بگیم چه اتفاق افتاده. هنوز نمیتونن وارد اون بشن. یعنی مثلا میگم به عنوان مثال در ایران در مورد شما الان حداقل چهار یا پنج تا کتاب رو من میتونم برای شما نام ببرم که در ایران در مورد علوم اجتماعی و انسانی در ایران نوشته شده در دانشگاه، ولی اشاره‌ای به انقلاب به مثابه یه مقوله‌ای که اون هیمنه تئوری کلان جامعه شناسی رو زیر سوال برده اشاره‌ای نشده و کعنه دارن در مورد علوم اجتماعی می‌نویسن، کعنه که اتفاقی در بیرون نیفتاده. خب اینایی که اینجوری در مورد علوم اجتماعی می‌نویسن چگونه اصلا میتونن در مورد علوم اجتماعی چشم‌اندازی داشته باشن، در حالی که در 1971 آلوین گولدنر کتاب Crisis of Western Sociology، یعنی یک باور به این داره که جامعه شناسی وسترن داره یعنی غربیه و اگر میخوایم در مورد جامعه شناسی جهانی صحبت کنیم باید سنت‌های دیگر رو هم ببینیم. دو، بر این باور 1971 که جامعه شناسی دوچار بحرانه، ولی در ایران اصحاب علوم اجتماعی بسیاریشون اصلا مثل اینکه آلوین گوردنه اینا رو برای خودش نوشته و اصلا مثل اینکه این هیمنه سکولاریزاسیون فرو نریخته. حالا ما در وضعیت جدید چگونه باید صورت بندی بکنیم علوم اجتماعی رو؟ این دوتا جریان به جای اینکه کمک بکنن علوم اجتماعی ایران بتونه در فضای جهانی بیاندیشه، اینهایی که فقاهتی میبینن از یه طرف دارن علوم اجتماعی رو خفه میکنن، اینهایی هم که از منظر سکولاریزاسیون دارن میبینن و شکست و فروپاشی هیمنه کلان روایت سکولاریزاسیون رو نمیبینن، اینها هم به یه گونه دیگه. و اتفاقا دعوای هر دو گروه یک دعوای ایدولوژیکه، یعنی اصلا بحث علمی و آکادمیک و تئوری پردازی نیست. یعنی اون دعواها و جنجالها و مناقشه های سیاسی خودش در قالب علوم اجتماعی میخوان بیان کنن. این باعث میشه که علوم اجتماعی نمیتونه به مسائل همونی که شما بهش اشاره کردید دین و اجتماع در جامعه ایران بیاندیشه. و اگر بخوایم بگیم تکلیف خودش علوم اجتماعی باید مشخص کنه، این علوم اجتماعی نیست که تکلیف خودش باید روشن کنه. علوم اجتماعی تکلیفش روشنه، نظریات تئوری هاست بر اساس اون چیزی که تکلیفش مشخص نیست. دعوای این دو گروهه که یه عده به اسم نگاه فقاهتی میخوان علوم اجتماعی رو اسلامی کنن، یه عده به اسم این که علوم اجتماعی ذاتاً باید سکولار باشه، یعنی اون بحث سکولاریزاسیون تئوری کلان سکولاریزاسیون معیار اصلیه و بقا بر میتن هنوز بیدار نشدن، یا به یه مرجع دیگه ای نمیخوان رجوع کنن، میگن آقا همون مرجع قبلی که مرده هرچی فتوا داده ما بقا بر میتیم، اون درست گفته، در حالی که در علم بقا بر میت نمیشه بود.
تجربه که بنده داشتم سر کلاسای جامعه شناسی دین بیشتر به این شکل بوده که ما مواجهیم با یه مرزی که تقریبا خیلی نمیشه توجیهش کرد. مثلا یه سری بحثا رو واردش میشیم، اساتید میگن اینا بحثای دینیه نباید واردش شد، یه سری حرفا رو اساتید میزنن میگن این جامعه شناسی دینه، ما به عنوان مخاطب فکر میکنیم که این مثلا بحثای دینیه. یعنی مثال میزنم، من در مورد مفهوم کفر که در قرآن به چه معنی به کار میره که استنادم همون سوره کافرون بود، حرف این بود که پیامبرم به اونها داره میگه آقا شما کافرید، دینتون مال خودتون، دین منم مال خودم، لکم دینکم ولی دین، نمیگه شما بی دینید، میگه دینتون مال خودتون. من اینو برای یکی از اساتید داشتم بحث میکردم، میگم اینا بحثای دینیه واردش نشو، مثلا ما نباید وارد این بحثا بشیم، ما بریم تو جامعه شناسی دین. یعنی من به شخصه دو سه ترم که جامعه شناسی دین چه به عنوان دانشجو بود چه به عنوان مستمع حضور داشتم هیچ وقت نفهمیدم این مرزه کجاست، از کجا باید جامعه شناسی دینه، از کجا باید دینه که ما نباید واردش بشیم. یه سوالی که هم که پیش اومده بود و من اینو از یکی از اساتید شنیدم که برام جالب بود اینه که در جمهوری اسلامی ما اگه مشکل پزشکی باشیم میگیم پزشکا، هرچی پزشکا بگن، مثلا همین شرایط کرونا میگیم آقا هرچی اون شورا بگه، هرچی اون ستاد بگه، یا مهندسی باشه میگیم هرچی مهندسا بگن. ولی اگه بحث دین باشه در اجتماع نمیگیم دیگه جامعه شناسی دین بگه، دیگه به جامعه شناسی دین ربطی نداره، این میره یه جا دیگه. دقت میکنین؟ یعنی این چیزی که من در سوال پارت اول یه مقدار مطرح کردم اینه که جامعه شناسی دین پذیرفته که نقشی در مسئله دین و اجتماع نداره و قرار نیست بهش مراجعه بشه به عنوان یه کارشناس اجتماعی که در ساحت دین صاحب نظره، به عنوان جامعه شناس دین که بحران هایی که ما در مرز رسیدن جامعه به دین یا دین به اجتماع داریم مثلا براش نسخه داشته باشه، راه حل داشته باشه، تئوری داشته باشه. من خواستم با این مقدمه یه مقدار بحث بخش اولمون رو موزه خودم رو مشخص تر کنم که از منظر شما چجوری میشه این ابهاما رو برطرف کرد؟ آیا آینده یه روزیه که شما یا علوم اجتماعی به عنوان کسی که تو بحث دین جامعه شناسی دین فکر کرده تئوری داره میان سراغش میگن آقا این بحران رو چطوری حل کنیم، همونطوری که ممکنه برن سراغ یه کارشناس علوم تجربی مهندسی جایی، یا نه اصلا قراره که فقط یه کار آکادمیک کنه، حالا مقاله بنویسه، سخنرانی کنه و اصلا قرار نیست تو بحث اجتماع، مدیریت اجتماع یا سیاست ورزی اونجا، منظورم حالا سیاست زدگی نیست، اونجا از نظرش استفاده بشه. ممنون از شما.
ببین بحث شما چند لایه داره، من از این آخریه شروع میکنم و به اون اولی ها میرسم. این که آیا امکانش هست مثلا در جامعه ایران بیان همون گونه که مثلا میرن سراغ برای پلسازی میرن سراغ یه مهندس متخصص، یا برای مثلا فرستادن موشک به فضا میرن سراغ یه کسی که فضا هوا خونده باشه و اینها، آیا امکانش هست مثلا برای فهم مسائل دینی بیان سراغ یه جامعه شناس دین یا سراغ یه جامعه شناس بگن آقا نظر شما در مورد مسائل دینی چیه، ما اون نظر رو کارشناسانه قبول بکنیم و بر اساس اون مثلا مباحثمون رو. این به نظر من یه مقداری سخته توی جامعه ایران. چرا؟ چون ببینید در جامعه ایران اتفاقا اینم بگم داخل پرانتز، فقط هم منوط یا محدود به ایران نیست، اگه به تاریخ جامعه شناسی هم نگاه بکنیم میبینیم که از همون ابتدا بین متعلهین یا الهیاتیون و جامعه شناسی یه رقابت شدیدی بوده که کدوم تفسیر از دین باید به عنوان مثال به عنوان دین حساب بشه، تفسیر دینی حساب بشه یا تفسیر از دین حساب بشه. و از قضا مطالعات و ادبیات بسیاری هم وجود داره که حتی برخی ها با این عنوان که جامعه شناسان کاهنان، توجه بکنید، کاهنان جهان جدید هستند که دارن یه جهانبینی رو به اسم این که یک جهانبینی جهانبینی علمیه، ولی حقیقتا دارن یک جهانبینی رو ارائه میدن که المانهای دینی داره، ولی نه اون دینی که متعلهین از اون با عنوان دین الهی یاد میکنن، بلکه یک دینیه که رنگ و بوی بشری داره، یا همون مفهوم religion for humanity یا دین برای انسانیت آگوست کنتو داره. حالا پرانتزو ببندم. خب در ایران نظام اجتماعی ایران به عنوان یک نظام که مثلا حکومت تشکیل داده، ساختارهای سیاسی شکل داده، دین رو یک مقوله‌ای میدونه که باید از منظر فقهی صورت بندی بشه و از منظر فقهی جامعه رو شکل بده و خط کشی ها یا به عنوان مثال معیارها، هنجارها، ارزشها، بایدها، نبایدها رو باید اون منظر فقهی در نسبت با دین تعریف کنه، حتی نه نگاه فلسفی هم نه، مثلا به عنوان فلسفه و حکمت اسلامی یا عرفان و تصوف اسلامی هم نه، فقهی که یک پشتوانه اصولی هم داره و از اون منظره که میخواد به عنوان مثال دین رو در جامعه ایران عمومی کنه، ریپابلیکش کنه، دوباره در عرصه عمومی و عرصه اجتماعی نگرش داره. خب در چنین وضعیتی که یک عقبه، یعنی نیروهای اجتماعی قوی و نیروهای سیاسی قوی هم داره که تونسته به عنوان مثال ساختار جامعه رو در دست خودش بگیره در کلیتش، خب جامعه شناس بخواد بیاد نگاه دینی خودش رو یا نگاهی که به دین داره رو در جامعه معیار قرار بده و بعد بیان به اون رجوع بکنن میگن آقا ما نگاه کارشناسی شما رو میخوایم قبول کنیم، این به نظر من، حالا نمیگم غیر ممکنه، ولی حداقل برای 100 سال آینده ممکن نیست. نهایتا جامعه شناس، اونم جامعه شناسی که نگاه به دین داره، به عنوان یک حاشیه بر متن میتونه حرکت کنه، یا مثلا به صورت ابزاری در خدمت دستگاه سیاسی قرار بگیره. اونجایی که مثلا میگم یه اختلافاتی مثلا به عنوان مثال در مناطقی که حالا اهل تسنن، اهل تشیع، مثلا مسیحی، کاتولیک، نمیدونم پروتستان یا کاتولیک به عنوان مثال، حالا آسوری، بعد نمیدونم مثلا سابعی وجود داره، یه جامعه شناس رو بفرستیم به صورت فیلد ورک، مطالعات میدانی، اطلاعاتی به دست بده که آیین و آداب اینها چیه، و وقتی میخواد دولت به عنوان مثال یه ساختاری رو برای اینها تعریف کنه، مثلا جوری نشه که نرم ها و هنجارهای خودش رو به یه گونه تحمیل به این کامیونیتی ها و این مثلا جوامع کوچک دینی، اقلیت های دینی در ایران بکنه که تنش ایجاد بشه. این حد رو ممکنه، ولی اینکه بیا در سطح کلان از منظر جامعه شناسی، اونم جامعه شناسی که به دین میخواد نگاه کنه، اینو من بعید میدونم. چرا؟ یه نکته اینو بگم شاید جالب باشه براتون، و اون اینه که ریمون آرون یه جای مطلبی رو مطرح میکنه، من کم دیدم به این مطلب اشاره بشه، البته من تو اون کتاب روایت‌های موازی در علوم انسانی بهش اشاره کردم، سال 94 چاپ شده بود به فارسی. اونجا ریمون آرون میگه که تا پیش از عصر روشنگری، انسان وقتی با رنج، با درد، با مصیبت روبرو میشد، متعلهین، این درد و رنج رو، متعلهین مسیحی رو مشخصا مثال میزنه، میگه متعلهین وقتی این درد و رنج رو میخواستن برای او فهم پذیر، برای او مقبول، برای او مشروع، برای او یک قابلیتی ایجاد بکنن که او بتونه از نظر انسانی بپذیره، یک مفهومی رو و یک شاخه‌ای رو در کلام مسیحیت ایجاد کرده بودن به نام تئودیسی. تئودیسی این بود که میومدن میگفتن آقا ساختار جهان اینه، ولی این ساختار جهان فقط محدود به کاسموز نبود، فقط محدود به مثلا جهان نبود، بلکه محدود به جهان اجتماعی هم بود، کاسمولوژیکال نبود، بلکه حتی سوشیال هم در نظر میگیره، و میگفت این سلسله مراتبی هم که در جامعه وجود داره، مثلا تو ثروتمندی، من فقیرم، مثلا من علیلم، تو قوی هستی، اینها هم بر اساس اون مشیت الهی شکل گرفته، و ثروت اگر اینجوریه، یکی مثلا تو خانواده اشراف به دنیا میاد و همیشه هم باید اشراف باشه، اشراف باید اشراف باشه. این ساختار اجتماعی یا سوشال اوردر مفهومش هم حتی چی ما باید کنار میذاشیم، یعنی مفهومش هم به گونه‌ای وجود نداشت، بلکه جزوی از همون ساختار الهی بود که جامعه رو شکل داده بود. در چی؟ در نگاه مسیحیت، به روایت ریمون آرون. میگه این با عصر روشنگریه که آرام آرام، هی تیکه تیکه، استپ بای استپ، گام به گام، اون تئودیسی که متعلهین برای توجیه رنج و مصیبت بشر، فقر و وفاقه بشر تعریف کرده بودن فرو میریزه، و جامعه شناسا در کسوت متعلهینه جدید متولد میشن و میان نابرابری های اجتماعی رو با زبان سوسیو دیسی یعنی یک مصیبت نامه توجیه توجیه نامه ای، و این توجیه نامه دیگه زبان الوهیتی نداره. چرا فقیریم؟ بله، به این دلیل فقیریم که درآمد درست توزیع نمیشه. چرا در جامعه تبعیض وجود داره؟ به دلیل اینکه مثلا ریس مقوله نژاد مثلا تو جامعه آمریکا وجود داره. بله، اینکه ریمون آرون میگفت مثلا به عنوان مثال بر اساس نگاه سوسیولیسی یا روی کرده غیر الهیاتی به مسائل نابرابری و تبعیض و راسیسم و اینها، دیگه با ارجاب الهیات یا با ارجاب مشیت خداوند دیگه نمیمدن مسائل اجتماعی رو تبیین بکنن، بلکه میگفتن باید ببینیم در جامعه زیربناش چیه، روبناش چیه، ساختار چیه، چرا مثلا چرا اینجوری توضیح میشه، چرا اونجوری توضیح نمیشه، ثروت کجا میره و و و. میگفت دیگه اینها زبان سوسیولیسی رو برگزیدن. خلاصه این که اگه بخوایم این بحث رو، این که حالا در ایران آیا جامعه شناسی دین میتونه شکل بگیره، این به نظر من یه مقداری جای پرسش داره و بیاد در یه سطح کلان مطرح بشه به عنوان یه کسی که مثلا میخواد مثلا استراتژی تعریف بکنه، بیاد دین رو یک مقوله‌ای در به عنوان یه مقوله‌ای که مانند این که فقها به عنوان مثال دین رو قرار داده، این به نظر من جای تعدیده. نکته دیگه اینه که چرا اون، برگردیم به اون پرسش شما که چرا در جامعه ایران مثلا اساتیری که شما میای باهاش صحبت میکنی حس میکنی که مثلا جامعه شناسی دین رو یه جوری تعریف میکنن که نمیشه به عنوان مثال تو جامعه ای مثل ایران یا در مورد دینی مثل اسلام مورد بازخوانی قرار بگیره، یا به نظر میاد ناسازگاری های بنیادین با مفهوم جامعه شناسی دین در یه دلیل به نظر من عمدهش که خود اتفاقا جامعه شناسان بزرگ دین امروز دارن در موردش مثل برایان استرنر و اینها در موردش صحبت میکنن، اینه که جامعه شناسی دین مثل فلسفه دین در حوزه آکادمی مبتنی بر کلام مسیحیته یا مبتنی بر الهیات مسیحیه، و این باعث میشه که وقتی به عنوان مثال اون میگه دین، مثلا میگم جامعه شناس دین وقتی میاد در مورد دین صحبت میکنه، کلمه ریلیجن رو که به کار میبره، شما میایی به فارسی ترجمهش میکنی دین، از منظر معنایی و از نظر مفروضات معنایی دین با ریلیجن یکی نیست. شما تو فارسی ریلیجن رو تعریف میکنی به دین، ولی تو ذهن جامعه شناس دین ریلیجن یعنی ساختار الهیاتی و کلیسایی مسیحیت، در زبان تو دین به معنای اسلام اساسا کلیسا نداره، ساختار کلیسایی نداره دین. یعنی اون جامعه شناسی دین مبتنی بر کلیسا و الهیات مسیحیه، و امروزه افرادی مانند سید حسین العطاس، سید نقیب العطاس، سید فرید العطاس، طلال اسد، اینها اومدن این بحث رو خیلی چی میگن، این پروبلم رو، این مسئله رو پروبلماتایزش کردن، مسئله مندش کردن، به پرسش دارن اینو میگیرن که آقا این جامعه شناسی دین که میگه، جامعه شناسی به معنای دین به معنای عام کلمه نیست، بلکه به معنای بخشی یا صورتی از دینه. مثلا میگن وقتی میگه انسان به معنای عام کلمه رو نمیگه، میاد یا جامعه به معنای عام کلمه رو نمیگه. مثلا ایمانوئل والشتاین یه بحث خیلی جالبی داره که میتونه ما رو کمک بکنه تو این، میگه وقتی جامعه شناسا میان مطرح میکنن این مسئله رو که ما داریم در مورد سوسایتی حرف میزنیم، واژه سوسایتیه، ولی مفهومی که از سوسایتی هست جامعه به معنای علل اطلاق یا عام کلمه نیست، بلکه به معنای نیشن استیت، یعنی یکی از صور جامعه انسانی. و به همین خاطره که بحث‌های ما در ایران در حوزه جامعه شناسی دین فربه نشده، هنوز نتونسته به عنوان مثال جامعه شناسی دین در ساختار مثلا دین اسلام هم شکل بگیره. با اون مسئله‌ای که شما در مورد حالا مثلا مفهوم کافر یا کفر میگفتید، به این دلیل که در ساختار الهیات مسیحی و ساختار کلیسایی جامعه شناسی دین مبتنی بر اون شکل گرفته.
به نظر میاد اون چیزی که ما تو بحثای تئوریکمون در مورد عرف مطرح میکنیم اینه که امر عرفی عرصه‌ایه که زمانمنده، مکانمنده، تاریخمنده، زمینه محوره و حالا دین نباید دیگه اینطوری باشه، دین اینطوری نیست. منتها اون چیزی که میخوام اینجا مطرح کنم اینه که شاید حرفا در مورد عرف خیلی شفاف نیست، یعنی ما خودمون الان اون سویه فقهی هم که شما فرمودین رو نگاه میکنیم، اون طرف هم تئوری عرف مشخص نیست، یعنی یه جا عرف مردمه، یه جا عرف مثلا متشرعین آدم های مذهبیه، یه عرفیه که اون میشه عرف مثلا خود مراجع تقلید و کسایی که تو اون سطح هست. یعنی اون تئوری عرف هم به نظر میاد که تو جامعه ما از بین فقها، در میان فقها، از طرف فقها هم ارائه نشده. یعنی من میخوام بگم اتفاقا اون طرف هم این نقص وجود داره که تئوری ها مشخص نیست. یعنی یه جا ما عرف و مثلا حالا این آیه قرآن هم شاید استناد بهش بد نباشه، خدا هم پیامبر فرمود وامر بالعرف، خذ العفو یعنی عفو بگیر، و امر بالعرف یعنی به نظر میاد کاری هم که پیامبر انجام میداده که حالا مشخصا به اسم امر به معروف و نهی از منکر اینه که یه جور ساحت معرفت شناسانه داشته، یعنی پیامبر خودشو سوبژه قرار نمیداده دیگران رو ابژه، بلکه یه بینازهنیتی وجود داشته اونجا، یعنی یه میان ذهنیتی وجود داشته که اونجا معروف بوده، یعنی با مردم در مورد چیزی صحبت میکرده اونا میفهمیدن، مثلا آقا دزدی نکنید، مثلا وفایی به عهد باشه، خیانت نکنید، یا مثلا زنا نکنید، یا مال کسی رو نخورید، چشمتون دنبال چیزی نباشه، یعنی بر اساس اون چیزی که مردم میفهمیدن و اون چیزی که ما الان تو جامعهمون مواجهیم باهاش اینه که خیلی اصلا مهم نیست برای عرف، برای مردم توضیح بدیم که آقا چرا این کارو بکن، چرا این کارو نکن. یعنی به نظر میاد چون ارتباط وجود داره بین قدرت و دین و قدرت اعمالش هم هست، حالا پلیس، نیروی نظامی، نیروی امنیتی، زندان، همین که ما بگیم این کارو بکن از اون ورم باید تبعیت باشه و کافیه. این که اقناع وجود داشته باشه یا مثلا اون علاز عقلی یا علاز وجدان طرف که اینو بپذیره، این عرفه به نظر میاد این طرف هم حل نشده است. حالا با توجه به اینکه ما تغییرات جامعهمون رو توی دهه اخیر داریم میبینیم، چه چیزایی که به چشم میاد، چه چیزایی که به چشم نمیاد، به نظر شما علوم اجتماعی اینجا چجوری باید تکلیف عرف رو مشخص کنه که آسیبای اجتماعی ما کمتر بشه؟
این به نظرم یه بحث خیلی کلانی رو میطلبه، ولی من یه نکته رو توی بحثای شما که مطرح کردی رو اون رو یه مقداری برجسته بکنم، که مثلا عرف علما، عرف نمیدونم متشدد. به نظر من بین کلمه عرف و عادات یا رسوماتی که بین مثلا علما یا بین متشرعین یا بین برخی از اقشار جامعه وجود داره، با عرف به معنای عرف یک جامعه باید یه تمایزاتی ما قائل بشیم. این چیزایی رو که شما بهش اشاره کردی برخی ها زیل مفهوم عادات، آداب و رسومه، ولی عرف به معنای به اون معنایی که من میفهمم، یعنی فهم متعارف بشری، اعمه، یعنی عامتره، دایرش وسیعتره. فقط مثلا عرف به عنوان مثال یا عادات و آداب و رسوم یک قشر خاص رو مد نظر قرار نمیگیره، بلکه آن چیزی که بدون این که ما بخوایم ارجاع بدیم، مثلا میگم به عالم غیب، بخوایم ارجاع بدیم به خدا، ارجاع بدیم مثلا به یک نیروی غیبی، فهم متعارف بشری اونو میتونه درک کنه. مثلا میگم فهم متعارف بشری به این رسیده بوده که آقا اگه میخوای گوشتت مثلا خوب بپزه از آتیش میتونی استفاده کنی، دیگه برای اینکه از آتیش استفاده بکنیم برای مثلا پختن غذا ما نیاز به این نداریم که حتما یه پیامبری مبعوث بشه بیاد. به عنوان مثال میگم یه حدیثی به ما بگه تا ما باید بگیم خب حالا چون پیامبر گفته ما باید از این مثلا از آتش استفاده بکنیم، یا نه برای باز کردن یه پیچ از پیشگوشتی باید استفاده. عرفن تو دیگه یاد میگیری، توی عرف جامعه یه چیزایی رو یاد میگیری. اصلا زندگی جمعی انسان آرام آرام در خودش یک منابعی داره، خودجوش، عقل، نمیدونم تجربه است، تاریخ بشریت، مجموعه اونها در ژن هر انسانی وجود داره. یه بحث خیلی جالبی نوام چومسکی داره در مورد زبان، استعاره میتونید استفاده بکنید برای بحث خودمون. میگه هر بشری، هر بچه‌ای که به دنیا میاد به صورت طبیعی، یعنی طبع انسانیش که در عنوان یه موجود انسانی، مثلا به عنوان یه خرگوش نه، به عنوان مثلا یه فیل نه، به عنوان یه موجود انسانی متولد میشه، یه گرامر زبانی تو ذهنش داره. این گرامر زبانی مثلا گرامر مساوی با فارسی نیست، یا مساوی با ترکی، یا مساوی با مثلا آلمانی نیست، نه، گرامر زبانی داره، گرامر یونیورسال، جهان شمول زبانی داره. این بچه اگه در یه ساختی که مثلا بره تو چین، بعد از یه مدت جامعه پذیری چینی، اون گرامر زبانی تبدیل میشه به زبان چینی. حالا انسان هم یه گرامری، گرامر جهان شمولی در ذهنش بر اثر تغییر و تحولات در ژنش، در ژنتیکش، در دی ان ایش، اگه بخوایم از این زبان استفاده کنیم، شکل گرفته. یه چیزایی رو فهم متعارف، بر اساس فهم متعارف یا همون کامن سنس، کامن سنس عقل سلیم نیست که به فارسی عقل سلیم ترجمهش میکنن، یعنی اون عمومیاتی که متعارف بشر میتونه بفهمه. این دیگه سکولار و غیر سکولار، دینی و غیر دینی نداره. برای این دیگه تو نمیتونی بیای مثلا غیر دینی یا غیر دینی بذاری.